أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. در ادامه تفسیر آیه 32 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت سوم. جهت سوم در این آیه کریمه بیان نکات تفسیری بود. عرض کردیم که در اینجا 5 نکته تفسیری وجود دارد. کتاب حال 3 نکته او را بیان کردیم. و اما نکته چهارم در این آیه مبارکه تفسیر جمله فإن الله لا يحب الكافرين هست. خب در اینجا این جمله دلالت می کند بر عدم محبت خداوند نسبت به کسانی که اطاعت از خدا و رسول ندارند. خب می‌خواهیم ببینیم این عدم محبت به چه معنا هست؟ خدا محبت ندارد یعنی چه؟ آثارش چه می‌شود؟ منظور از عدم محبت یعنی این که خداوند رحمت خاصه خود را شامل حال اونها نمی کند. توضیح ذالک. از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام استفاده می شود که پروردگار متعال 2 رحمت دارد. یک رحمت عامه که همه را شامل می شود، همه موجودات را. در قرآن فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت عامه من همه اشیا را فرا گرفته، انسان و غیر انسان، مؤمن و غیر مؤمن، همه. اما خداوند متعال رحمت خاصه ای دارد. رحمت خاصه اش فقط مخصوص به مؤمنینه. ولذا در همون آیه فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین، ولی بعد خداوند متعال در اون آیه میفرماید که و رحمتی وسعت کل شیء، میفرماید این رحمت رو من برای کسانی ثبت میکنم که کسانی که تقوای الهی را پیش گرفته باشند، ایمان داشته باشند. پس بنابراین خداوند متعال 2 رحمت داره. اون رحمت عامه برای همگانه، یعنی همگان از اون رحمت بهره مند میشن، که همون عبارت هست از فیض هستی و رزق و این چیزهایی که در اختیار افراد قرار می گیرد. اما این میشه رحمت عامه. اما رحمت خاصه مربوط به انسانهای مؤمنه، یعنی این که اگر انسان میخواهد به سعادت برسه، اگر میخواهد به هدایت و به کمال برسد، این نیازمند به اون رحمت خاصه خدای متعال هست. از دوستانی که جلسه رو آنلاین تعقیب میکنن عذرخواهم که لحظه‌ای به خاطر قطعی اینترنت که از مرکز بود چند لحظه قطع شد، ولی من چون صوت ضبط میشه مجبور بودم که بحث رو ادامه بدم که تا این در ضبط خللی به وجود نیاد. خب داشتیم تفسیر میکردیم عدم محبت خدا رو، میگه ان الله لا يحب الكافرين، خدا دوست ندارد. گفتیم این دوست نداشتن یعنی چه؟ یعنی رحمت خاصه مربوط به انسانهای مؤمن شامل حال اینها نمیشه. خب اگر رحمت خاصه نشد چی میشه؟ اگر رحمت خاصه الهی شامل حال انسان نشه، انسان از تحت ولایت پروردگار خارج میشه. وقتی که از تحت ولایت پروردگار خارج بشه، در اون صورت شیطان ولایت او را میگیره. اون چیزی که مانع ولایت شیطانه ولایت خداست. اگر خدا کسی را دوست نداشته باشه، رحمت خاصه را شامل حالش نکنه، ولایت او رو رها میکنه. ولایت او که رها بشه از طرف خدا، شیطان میاد و ولایت این شخص رو در دست میگیره. پس اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، رحمت خاصه رو شامل حالش میکنه. رحمت خاصه شاملش بشه، میاد تحت ولایت خدا قرار میگیره. تحت ولایت خدای متعال قرار بگیره، لازمه اش سعادت، لازمه اش هدایت، لازمه اش فضیلت، لازمه اش عدالت، لوازم متعددی بر او مترتب میشه. اما اگر خداوند کسی را دوست نداشته باشه، یعنی رحمت خاصی خدا شامل حالش نمیشه، یعنی از تحت ولایت خدا خارج میشه. از تحت ولایت خدا که خارج شد، شیطان ولایت او را به دست میگیره. مشخصه وقتی شیطان ولی کسی شد، زلالت و گمراهی و فسق و فجور و غیر ذالک هم از آثارش خواهد بود. حالا دقت کنید با این تفسیری که عرض کردیم به همون آیه که بعد از آیت الکرسی میخوانیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نتیجه دو تا ولایت این میشه. اگر خدا کسی را دوست داشته باشد، رحمتش شامل حال او میشود. این یک، رحمت شامل بشود داخل در ولایت خدا میشود. این دو، داخل در ولایت خدا بشود، هدایت و سعادت و فضیلت که فرمود یخرجهم من الظلمات الی النور، ولایت خدا نتیجهش اینه، از ظلمت ها خارج میشه به طرف نور. اما اگر خدا کسی رو دوست نداشته باشه، لا یحبو، آیه ما ان الله لا یحب الکافرین، لا یحبو یعنی چی؟ یعنی رحمت خاصه شامل حالش نمیشود. این یک، رحمت خاصه شامل نشد، از ولایت خدا خارج میشود. این دو، از ولایت خدا خارج شد، داخل ولایت شیطان می شود. این سه، داخل ولایت شیطان شد، زلالت و گمراهی. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اون نور فطری، اون نور عقل و اندیشه، اون نور خدا طلبی از وجود اونها میره بیرون، هی پیوسته میره به طرف ظلمات و تاریکی ها. پس این لا یحبو خیلی مضمون بزرگی داره. و خیلی خیلی برای انسان هشدار بیدار باشه که اگر انسان از محبت الهی خارج شد سرانجامش چه خواهد بود. خب اینم نکته چهارم، تفسیر جمله لا یحب. و اما بریم نکته پنجم، تفسیر کلمه کافرین. اینجا منظور از کافرین چیه؟ کسی که، چون آیه میگه کسی که از خدا و رسول اطاعت نکنه، آیا کسی که از خدا و رسول اطاعت نکرد کافره؟ مثلا پیغمبر دستور جنگ داد، بعضی از یاران پیغمبر تخلف میکردن نمیرفت، البته خب نماز میخوندن کارش میکردن، ولی حالا این دستور پیغمبر را اطاعت نکرد، آیا این کافر میشه به این معنایی که اون کفر اعتقادی که هست؟ یا این که نه، اینجا مراد از کافرین یک درجه ای از کفره. برای این که این مسئله روشن بشه، اینو دقت کنید که در روایت هم داریم که واژه کفر در قرآن کریم 5 کاربرد داره، 5 تا کاربرد داره که اینها با همدیگر متفاوته. 1، اولین کاربرد کلمه کفر در قرآن کریم کفر اعتقادی است، یعنی کسی که مبدع رو قبول نداره، پیامبر رو قبول نداره، معاد را هم قبول نداره، این میگیم کفر اعتقادی، که بیشتر کلمه کفر در قرآن کریم در اینجا. این 1. 2، قسم دوم از کفر فرمودند عبارت است از کفر نفاق. از نظر عقیدتی کافر نیست ولی منافقه. در سوره مبارکه توبه آیه 84 خداوند می‌فرماید که ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله و ماتو و هم فاسقون. این آیه مال منافقینه، میفرماید ولا تصل على احد منهم مات ابدا، یعنی اگر منافقین از دنیا رفتن که نماز بر میت باید خونده بشه، خدا میفرماید بر منافقین نماز نخون. ولا تقم على قبره، بر کنار قبر اون ایست، کنایه از این که دعا نکن براش، میان کنار قبر میت میایستن فاتحه میخونن دعا میکنن، نه ولا تقوم على قبره. چرا؟ انهم کفروا بالله، اینها کافر شدن، و ماتوا و هم فاسقون، اینها مردند و در حال فسقی توبه هم نکردن از نفاق خودشون. خب انهم کفروا بالله، این منافقین کفرشون کفر نفاقه، نه کفر اعتقاد. چون کافر اعتقادی اظهار میکنه مثلا به خدا اعتقاد ندارم، منافق اظهار میکنه که من به خدا اعتقاد دارم، حالا در ظاهر نماز میخونه مسجد میره. پس کفر نفاق با اون کفر صریح کافر اعتقادی فرق میکنه. این 2. 3، سومین مورد از کاربرد کلمه کفر در قرآن مجید، بله، کفر به معنای کفران نعمته، کفران نعمت. اگر کسی کفران نعمت بکنه در اینجا هم به او چی میشه؟ بله، کفر اطلاق میشه. در سوره مبارکه ابراهیم، در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7، کلمه کفر آمده ولی به معنای کفر نعمته، نه اون کفر اعتقادی، نه کفر نفاقی، کفران نعمت. این آیه اینه، و اذ تعذن ربکم، سوره ابراهیم آیه 7، و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ولئن کفرتم یعنی اگر کافر بشید، کافر بشید یعنی چی؟ یعنی کفر اعتقادی یا کفر نفاق؟ نه، منظور از این کفرتم در برابر شکرتمه، شکر کنید یا کفر بورزید، یعنی کفران نعمت کنید، کفران نعمت اگر بکنید ان عذابی لشدید. خب اینم کاربرد سوم. و اما کاربرد چهارم، کاربرد چهارم در رابطه با واژه کفر در قرآن کریم عبارت است از، عرضم به حضور شما، کفر براءت، کفری که به معنای چی باشه؟ براءت باشه. در سوره مبارکه ممتحنه آیه چهارم اینطور آمده: قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم. ای مسلمانان، برای شما الگوی شایسته ای هست در حضرت ابراهیم و الذین معه، مؤمنانی که به حضرت ابراهیم ایمان آوردن. اذ قالوا لقومهم، حضرت ابراهیم و اصحاب او به قوم خودشون، به قبیله خودشون که اونا کافر بودن، گفتن انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما بری هستیم از شما آنچه که عبادت میکنیم به غیر از خدا. کفرنا بکن، کفرنا بکن یعنی تبرعنا، ما از شما براءت میجوییم. اینجا کفر به معنای کفر اعتقادی نیست دیگه، چون میگه کفرنا بکن، ما به شما کافر شدیم. توجه فرمون، کفر اعتقادی بود که انسان کافر به خدا بشه، این الان کافر به این گروه هستن، کافر به قوم خودشون هستن. کافر به قوم خودشون هستن یعنی براءت میجویند از قوم خودشون. پس اینجا کفر میشه کفر بله براءت. یه نمونه دیگه هم باز دوباره داریم از کفر براءت، بذارید اینم برای دوستان عرض کنم. اون نمونه در سوره مبارکه ابراهیم، باز دوباره در سوره مبارکه ابراهیم خداوند متعال صحنه ای را بیان می فرماید از روز قیامت. شیطان میاد در صحرای قیامت، کسانی که از او پیروی کردن میان در صحرای قیامت، یه گفتگویی دارن. مجرمین تا نگاهشون به شیطان میفته شروع میکنن به او پرخاش کردن، تو ما رو بیچاره کردی، تو ما رو بدبخت کردی. توجه فرمودید، شیطان به اونها یه جوابی میده، خیلی مفصل، آیه 22 سوره ابراهیم، کل آیه طولانی نمیخونم، اون بخش استشهاد رو میخونم که شیطان به اونها میگوید ما انا به مصرخکم، من نمیتونم شما رو نجات بدم، و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونید فریاد رس من باشید، کاری برای من انجام بدید. جا رو دقت کنید، اینی کفر تو به ما اشرکتمون من قبل، اینی کفر تو، من کافر شدم به ما اشرکتمون من قبل، به این که شما مرا شریک خدا قرار دادید. خدا شما رو دعوت کرد، منم دعوت کردم، شما مرا دعوت مرا در کنار دعوت خدا قرار دادید و مرا شریک خدا، من کافرم به این شرک شما، کافرم یعنی براءت می جویم، من از این شرک شما براءت می جویم. این کفرم میشه کفر چی؟ بله، این کفر هم عرضم به حضور شما که می شود، عرض به حضور شما که کفر براءت. اینم چهارم. و اما پنجم، پنجمین مورد از کفر، کفر عملی هست. خوب دقت کنید، کفر عملی. کفر عملی یعنی چی؟ یعنی شخصی معتقد هست خدای متعال را هم قبول دارد، معتقده خدای متعال را هم قبول داره، بله، ولی از اون واجبات مهم دین بله غفلت میکنه و سهلنگاری میکنه، اون واجبات مهم دین را انجام نمیده. مثلا واجب الحج مستطیع هم نمیره قبل حجش انجام بده. نه اینکه مسلمانش مسلمان ها، یا من کجا بلنشم برم پولمو بدم به این عربای سوسمار خوردن من وهابی فلان بسار، بعد اینجوری هستن دیگه اینطوری، یا چرا حج نمیری شما مستطیع شدی سالهاست، میگه آخه من کجا برم پولمو بدم به این عرب ها و اون کسانی که مخالفن، یا میگن مثلا اینا وهابی هن ما پول میدی به اینا، اینا اسلحه درست میکنن میرن میرن به داعش نمان فلان، از این حرفایی که بعضی ها میزنن حرفای 100% غلطه. و کسی واجب الحج نرفته، قرآن داریم که این کافره. ببینید در سوره مبارکه آل عمران آیه 97 آیهشو زیاد شنیدید، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج واجبه بر کسی که مستطیع میشه. بعد میفرماید و من کفره فان الله غنی عن العالمین. کسی که کافر شد یعنی لم یحج، مستطیع شد و حج نکرد، این کافره. این کفر الان کفر اعتقادی نیست، این کفر الان کفر عملیه. یعنی وقتی کسی یک واجب مهم از ارکان دین رو انجام نمیده، این ولو عقیدش هم عقیده اسلام باشه، یعنی با توجه به این مسئله اینم کافر بهش اطلاق میشه. مثلا در روایت داریم که رسول خدا فرمود من ترک الصلات متعمدن فقط کفر، کسی که نماز رو عمدن ترک کنه که مسلمان، حالا خب نماز نمیخونه ولی مسلمانه، توجه فرمودی، اما نماز نمیخونه، ما رمضون که میشه روزه میگیره نماز میخونه، ما رمضون که میره دیگه ول میکنه نماز رو، این همون کفره، ولی کفره عملیه. خب پس کفر چند قسم شد عزیزان؟ 5 قسم. حالا بحث ما اینه که آیه فرمود، آیه را از اول دقت کنید، قل اطیع الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. الان این کافرین منظور کیه؟ خیلی ممکنه بگن خب چون معنوس اینه که واژه کفر هم کفر اعتقادیه، نه، اینجا منظور همین کفر عملیه، یعنی اون کسی که از دستور خدا و پیغمبر سرپیچی کنه، یکی از واجبات مهم الهی رو ترک کرده، واجب مهم الهی به زمین مونده، واجب مهم الهی که به زمین بماند، مثل اون کسی که حج نکرده، مثل اون کسی که نماز نخونده، معصیت رسول الله هم در اوامری که می‌فرماید موجب کفر عملی میشه. یعنی این دستور پیغمبر اکرم مهمه، حاکم اسلامه، وقتی یک حکم حکومتی میکنه نباید کسی از او تخلف بکنه، الا مبتلا به کفر عملی میشه. پس دقت کنید آیه که میفرماید اطیع الله و رسول با مسلمان ها هست و خدا میخواد بگه که اگر مسلمانی از دستور رسول خدا سرپیچی کرد، امر او را به زمین گذاشت و سهلنگاری کرد، کفر عملی پیدا می کنه. البته کفر عملی خیلی یواش یواش نزدیک میکنه انسان رو به کفر اعتقادی، نعوذ بالله تبارک و تعالی. خب اینم نکته پنجم. بحث ما در آیه 32 به پایان رسید، دیگه اینجا بحث روایی نداریم، نه در تفاسیر امامیه نه در تفاسیر عامه، روایتی در این ذیل این آیه وجود نداره. خب ان شاء الله از جلسه بعد که روز چهارشنبه خواهد بود، فردا به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت امام کاظم علیه السلام در سیاه چالهای بغداد مظلومانه و غریبانه در 25 ماه رجب به مناسبت عرض تعزیت و تسلیت و اقامه عزاداری بحث ما تعطیله، ولی انشاء الله روز چهارشنبه بحث ما برقرار خواهد بود. همه را به خدای متعال می سپاریم انشاء الله که بتوانیم از فیوزات نفس زکیه حضرت آقا باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام بهترین بهره‌ها رو در روز شهادت حضرتش ببریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.